بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره بیع مرابحه بود و یکی از شرایط صحت بیع مرابحه این بود که باید قدر ثمن یا قدر رأس المال و نسبت ربح مشخص باشه، یعنی معلوم باشه که اون آقا چند خریده، چقدر میخواد به ما بفروشد و چند درصدم سود میخواد ببره. اینا باید مشخص باشه. معاملاتی که مرابحه هستند اینا را اصلا بهشون میگیم که معاملات امانات. مقصود از امانات هم یعنی اینه که یعنی بنای اینجور معاملات بر اینه که دروغ توش نباشه، خیانت و کلک توش نباشه، بنابرینه. حالا اگر که بایه خودش این رو که خریده نسیه خریده، ولی حالا که به مشتری میخواد بفروشد میگه چند خریدم، اما نمیگه که نسیه خریدم، یعنی تو قیمت راست میگه اما تو شرایط و کیفیتش کتمان میکنه. اینجور معامله صحیحه یا باطله؟ سه تا روایت خوندیم که هر سه روایت هم صحیح و سند بود. اینها ظاهرش این بود که میفرمود این معامله صحیحه، معامله دوم صحیحه، اما مشتری همون نسیه ای رو که بایع خودش داشته اون نسیه برای ایشونم هست. اگر که بایع خودش اینو خریده و نسیه یک ساله، حالا که به مشتری میفروشد و نمیگوید نسیه، باز این هم برای مشتری میشه چی؟ نسیه. گفتیم که این روایات خب خلاف قاعدند. اگر که شما به این روایات کار نداشته باشید، یعنی اگر روایاتو کار نداشته باشیم قاعده چی میگه؟ قاعده اینه که اوفو بالعقود یا احل الله البیع. این جور عمومات آیات شریفه قرآن اینها دلالت میکنه که هر قراردادی همون جور که اون قرارداد رو امضا کردید یا نوشتید گفتید همون جور بهش وفا کنید. وقتی که بایه به این مشتری میگه اینو من 1,000,000 خریدم و نمیگه نسیه خریدم، به شما هم به همون 1,000,000 که خریدم و 10% سود، ظاهر قرآن اینه که باید به این وفا کنید. یعنی این معامله هم صحیح هست و همین که باید به همین وفا بشه، عقدش هم لازمه. این مقتضای عمومات، این طبق قاعده است. و گفتیم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط فرموده این معامله اینجوری صحیحه، بایع که نسیه خریده به مشتری که میفروشد میشود نقد، مشتری باید نقد پول بده به بایع. اما شیخ طوسی در کتاب نهای که میخواد طبق روایات فتوا بدهد، اونجا طبق روایات گفته اگر خود شما نسیه خریدی و نگفتی نسیه خریدم، به مشتریم که میفروشی میشود نسیه، یعنی طبق روایات. این روایات خلاف این قاعده یک عرض کردیم. حالا بحث این بود که این روایات رو چی کارشون کنیم؟ روایات هم صحیح و سنده. نه 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 ما وقع علم یخصد و مقصد علم یقه، ما همیشه تابع لفظ مردمیم. نیت و اینجور چیزا هم اصلا ملاک نیست، نیت شو هرچی میخواد باشه نیست. نه 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 ما تابع لفظیم، تابع لفظ. شما هر چکی رو که امضا کردید دولت میگه امضا کردی شما زامینه، شما بگو نیتم فلان بود و میخواستم ضمانت وام بکنم، میگه این حرفا رو من کار ندارم، امضا کردی بدهکاری باید بدی. حالا چند تا توجیه نسبت به این روایات، یا ببینیم اصلا میشه این روایات رو بپذیریم یا نمیشود پذیرفت. اولا یه نکته بگم، این روایات که گفتم سه تا روایت، یه تفاوتی تو این روایات هستا. ببینید یه مرتبه میگویند مشتری عین همون عجل و نسیه بایعو داره، یه مرتبه میگویند مثل اون نسیه و عجل را داره، و این دو تا با هم خیلی فرق میکنه دا. ببینید یه وقت میگه همون عجل، همون مدتی که بایع داشت همون مدت و مشتری دارد، یه وقت نه نمیگه همونو، میگه مثل اون را، مثل مدتی که شما داشتی مشتری هم مثل اونو داره. بین تفاوتشو توضیح بدم تا بعد روایی تا بگم چی میفرماد. یه وقت بایع میره یه چیزی رو میخره نسیه، بعدم میگه که عید نوروز بشه پولو میدم، نسیه خرید تا عید نوروز، تا 6 ماه دیگه، که یه ماه دستش بود، یه ماه دستش بود، بعد فروخ به این مشتری و نگفت نسیه خریدم، نگفت نسیه خریدم. الان مشتری طبق این روایات اونم مدت داره دیگه، طبق این روایات مشتری هم نسیه، ولی مشتری تا عید نوروزه یا تا اول اردیبهشت سال بعده. کی باید پولو بدهد؟ عید نوروز. یه ماه دستش بود بعد به این فروخت، الان مشتری 6 ماه وقت داره یا مشتری 5 ماه وقت داره؟ اگر ما گفتیم که بایه وقتی به این میفروشد مشتری مثل اون مدت را طلب داره، یعنی 6 ماه همی وقت داره، اما اگر گفتیم همون مدت تو این وقت داره، این معنیش اینه که همون مدت، یعنی همون مدتی که شما باید بدی اینم همون مدت عید نوروز. پس تفاوت هستم بین این که بگیم عین اون مدت یا بگیم مثل اون مدت، و این روایات اتفاقا همین جوریه، بعضیاش میگه عین اون مدت، بعضیاش میگه مثل اون مدت، اختلاف توش هست. ببینید این روایات توی وسایل شیعه جلد 18 صفحه 82، حدیث اولی میفرماید شما که نسیه خریدی و نگفتی مشتریم برش نسیه است، کان له من النظرت مثل مالک، مدت مشتریم مثل مدت شما، یعنی شما اگه 6 ماه دیگه باید بدید برای 6 ماه، اونم 6 ماه دیگه باید بدهت، اردیبهش باید پولشو بده. این حدیث اول. روایت سومی، روایت سومی اینطوری است: فالمالو علیه الا الاجل الذی اشتراه، المالو الا الاجل، میگه به همون مدتی که خریدی به همون مدت هم این باید حساب بکنه، مدتی که این خریده بود تا عید نوروز بود اینم باید تا عید نوروز حساب کنه. پس این حدیث داره میگوید که عین همون نسیه که برای بایع بود برای مشتری هم هست، اما حدیث اول نمیگوید عینش، میگه مثلش. وقتی بگه مثلش تفاوتش خیلی میشه. نمیدونم دقیقا روشن شد تفاوت تو روایات چجوریه. خب پس خود روایات با هم اختلاف دارند. البته اینو قبلا اشاره کرده بودم که همون شد که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده با توجه به این که این روایات عین کلمات معصومین سلام الله علیهم معلوم نباشه، نقل به معنا شده. نقل به معنا یعنی مطلب مال ائمه است، اما کلمات معمولا تغییر کرده یا کلمات مال رواته. اگر که این فرمایش آیت الله بروجردی رو کسی بپذیره، دیگه اینقدر نباید تو روایات دقت کرد و باید بگید که اینا خیلی با هم تفاوتی نداره، یه کلمات روات. آره بله، اینجا دیگه تنافی نیست، تنافی نیست. نه نه تا تا روز اینا اونم 10 ساله، اونم 10 ساله میشه دیگه. اگر گفتیم این مدت، بله یعنی سر همون مدتی که اون این فاصله هم که توی بیع و شراء انجام شده، این فاصله هم به نفع بایع بوده. بله خب، اما نه اتفاقا همین رو مقایم بینید. دین شریعت سمحیه سهل است، یعنی تو قانون گذارش واقعا آسانه، اما این دقت رو ما اتفاقا برای همین بازار داریم انجام میدیم. تو این بازار الان مردم یکی میخواد یه خونه رو به شما بفروشه، میخواد کلم بگذاره سر شما، شما متوجه نشه، شما میگه آقا این خونه که من میخوام بخرم مجوز شهرداری داره یا نداره، پروانه داره یا نداره. اونم پروانه نداره دام، ولی اینجوری به شما میگه تو قرار دادم، اینجوری مینویسه، میگه که من یک خونهی که شناخته شده شهرداریز به شما فروختم. خب این الان معنیش اینه که یعنی با پروانه یا بی پروانه. عرف مردم کلا میره سرشو، میگن که این گفت که شهرداری نمیشناسه، پس یعنی شهرداری تایید کرده، در حالی که اون کلک زده و بریمم تو دادگاه شما قاضی باشی باید بگویید که این که نگو با پروانه، گفت شناخته شده، شاید شهرداری اینو شناخته است که خلافه، بایدم خرابش کرد. یعنی این بحث برای همین است که این دقت ها رو شما وقتی قاضی میشید این رو توی قضاوت بین مردم لحاظ بکنید، گرچه خود مشتری و بایی این حواسشون نیست، حواسشون نیست، ولی باید بگویید که اینجا گفت شناخته شده، اونجا گفت با سند، گفت با پروانه، اینو با هم فرق میکنه. خب اما حالا اینکه این روایات رو چه بکنیم؟ ببینید یک مطلب این که کسی بیاد بگه این سه تا روایت تقیه است، علت تقیه هم این بود که آقای اوزائی که یکی از مذاهب اهل سنت بوده اونا این فتوا را دادند. این روایات هم طبق نظر اوزائیه. این یک احتمال. جواب این احتمال جوابش اینه که معمولا ائمه علیهم السلام از نظر اوزائی تقیه نمی کردند. اونی که تقیه داشت یا مذهب ابو حنیفه بود یا مذهب احمد حنبل، ایناست که توش تقیه هست. یعنی مثلا طرفدارای احمد حنبل هر کی مخالفشون بود میکشتند، مثل همین امروز ها وهابی ها که حنبلی هست. امام علیه السلام بخواهد مخالفت با اوضاعی بکنه ترسی نداره. پس حالا که موافقت کرده تقیه نبوده. پس مسئله تقیه که نیست. من میخواستم کتاب شهید اول رو بیارم، یک کتاب خیلی خوبی شهید اول داره، غایت المراد. شهید اول تو کتاب غایت المراد همین بحث رو مطرح کرده، آخرشم به این نتیجه رسیده که ما نسبت به این روایات متوقفیم، یعنی نمیتونیم این روایت رو بپذیریم نه این روایت رو بگذاریم کنار، متوقفیم. متوقفیم یعنی تو عمل باید چیکار کنیم؟ تو عمل باید بگیم که ما طبق قاعده حرف میزنیم، این روایات هم میبوسیم میذاریم رو چشممون و نمیدونیم یعنی چی. 3-4 تا اشکال این عبارتهای شهید اول تو این کتاب غایت المراد داره. حالا یه وقت خودتون مطالعه کنید، یه من دم کتابو بیارم و بخوام توضیح بدم اشکالای فرمایش شهیدو. حالا خیلی این راجع به توجیه دوم. پس توجیه دومی شد که شهید فرموده در این روایات متوقف هستیم. اگر ما خودمون نتونستیم روایاتو توجیه کنیم، خب ما هم توقفو میپذیریم بالاخره. این هم فرمایش شهید اول. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در کتاب مجمع الفائدت و البرهان جلد 8 صفحه 371 اونجا مقدس اردبیلی وقتی که این روایاتو مطرح میکنه دا یه حرف خیلی عجیبی میزنه، میفرماید که این روایات با قواعد که جور در نمیاد، این که روشنه، ولیکن باید بگوییم این روایات از باب رغم انف بایعه. یعنی امام علیه السلام تو این روایات اینو میخواد بگه دا شما که کلک زدی و دروغ گفتی، خیانت کردی، نگفتی نسیه خریدم، من امامم علی رغم انف تو میگم بر مشتریم نسیه باشه، که یاد بگیرید از این کارا نکنید. این فرمایش مقدس اردبیلیه. فارسی این فرمایششو اینسا، یعنی این معامله اینجور که تو روایت اومده این اصلا باطله، درست نیست، ولیکن امام علیه السلام میخواسته یک گوشمالی بدهد به بایع، اینو میخواد بگه مقدس اردبیلی. خب اینم خیلی اشکال داره این حرف. اولین اشکالش این است، ببینید امام علیه السلام بخواهد کسی را تنبیه بکنه، مجازات کنه، این مال امیرالمؤمنین است و امام مجتبا علیه السلام. این دو امامی که حکومت داشتن، بله یک کسی حکومت داره میگه من تو حکومتم نباید از این کلک ها باشه، کسی تو حکومت من این کاری کرد گوش تاب میدم. این مثل اینا، مثلا پرسه الان من و شما طلب ایم، ما که مسئولیتی کاری توی حکومت که نیستیم، ما که نمیتونیم گوشه کسی بگیریم تاب بدیم، ما فقط با یه مسئله شرعی بگوییم. اونی که میگیره گوش تاب میده یا قاضیه یا پلیسه یا دولت اونانت. این که من بخواهم علی رغم انف کسی یکی یا جریمه کنم یا مؤاخذه کنم، این حکومت میخواد. به این کار حضرت علی سلام الله علیه یا کار حکومت، نه کار امام صادق سلام الله علیه، که امام صادق که حکومت نداشته که. و تازه آخه چه جور میشود یه چیزی که باطل است و خلاف شرع است بگوییم از باب گوشمالی؟ طوری نیست، این که نمیشه پذیرو. یعنی میشه من از راه گوشمالی مال کسی رو بگیرم ازش؟ که نمیشه که. پس این فرمایش ایشون هم که درست نیست. نه هیچ وقت کیپر قضاوت مده بشه. اونو قاضی تحکیمه، اونو قاضی تحکیمه. ائمه که ائمه که سلام علیهم امام صادق و نه حضرت علی را. بله نخیر نه نه مخفیانه قاضی می اومد مخفیانه از امام می پرسید بعد قاضی می رفت قضاوت می کرد، نه اینکه به امام بگه قضاوت کن. قاضی ازش می پرسیدن بلد نبود، مخفیانه می اومد خدمت امام صادق علیه السلام می پرسید ولی بعد قاضی می رفت قضاوت می کرد. بله پس این فرمایش مقدس اردبیلی هم که قابل پذیرفتن نیست. صاحب مفتاح الکرامه ایشونم اومده این روایات رو بحث کرده، آخرشم به این نتیجه رسیده که بگوییم مستحب است که بایه چیزی را که نسیه خریده است به مشتری هم نسیه بدهد. این فرمایش مفتاح الکرامه. جوابش اینه که این استحباب مال موقعیه که میخواهن معامله را انجام بدهند، یعنی هنوز انجام ندادن مستحب اونجوری انجام بدند، در حالی که بحث ما درباره اینه ها که یه معامله ای انجام شد، الان مشتری کی باید پول بده، الان نقد باید بده یا نسیه پول بده، اینجا که نمیشه بگه استحباب. بحث درباره وقوع یک معامله است و توی این معامله هم کلک بوده، اینجا که نمیشه بگی مستحب چجوری بفروشن. این فروختند، فروخته انجام شده اما حالا ثمن چیه؟ ولذا این اینا فرمایشات علما دیگه. بعد دیگه خیلی کتابا رو من گشتم کسی دیگه چیزی من پیدا نکردم. نه نخ نخ نداری. خب و اما توجیهی که حالا من عرض میکنم، اگر این توجیه رو پذیرفتیم خب این روایات میشه طبق قاعده و درست میشه، اگر این توجیه رو نپذیرفتید یا خب ما نمیدونیم این روایات چی میفرماد. توجیهی که عرض میکنم اینه ها، این سه روایت احتمالا اینو میخواد بفرماید اگر بایه یک چیزی را نسیه خرید و بعد اینجوری به مشتری فروخته، گفت به قیمتی که خودم خریدم با این درصد سود، اگر بایه اینجوری بفروشه، اینجا میگیم که اون نسیه ای که خود بایه داشت مشتری هم همون نسیه رو دارد. اما اونی که گفتیم که طبق قاعده است و آیه شریف قرآن می‌فرماد و فلان، اون این صورته ها، اگر بایه یه چیزی رو نسیه خرید بعد به مشتری اینطوری گفته، گفت اینو به 1,000,000 خریده ام به شما به 1,010,000 سود می‌فروشم، اینه که می‌گوییم صحیحه، خارج از این روایات هم هست. بین اولا فرق بگذارید بین قیمت و ثمن. یه وقت میگن قیمت معامله، یه وقت میگن ثمن. قیمت معنیش اینه ها که یعنی اون چیزی که متعارف بازاره، اینو میگن قیمت. مثلا همون قیمی ها، قیمی و مثلی. قیمی یعنی اون که قیمت متعارفش عادلانش تو بازار اینه. اما ثمن لازم نه عادلانه باشه دو. ثمن معنیش اینه که من اینو خریدم، حالا به هر چی خریدم 100 برابر میخوام به شما بفروشم، اینو میگن ثمن معامله. شبیه همون که تو عقد نکاح ها میگیم که یه مرتبه محرول مثل، یه مرتبه میگوی محرول مسما. محرول مسما مثل چیه؟ مثل سمنه. اما محرول مثل، مثل قیمته. اگر یک کسی اینجوری گفتم، گفت من این را به هر قیمتی که خریدم، به هر قیمتی که خریدم به شما میدم، 10% سود میخوام. این چه خودش اگه نسیه خریده، برای مشتری هم میشه چی؟ نسیه. و این روایات اینا داره میگه. ولی اگر که اینجوری گفتم، گفت این را خریدم به 1,000,000، به شما میدهم به 1,000,000 و 10% سود. اینجا خودش اگه نسیه خریده، برای مشتری نقد حساب میشه، برای مشتری نقد حساب میشه. به خارج از روایات، این فکر مونم توجیه روایات، این توجیه کردم و روایات اینجوری که گفت، این طور که عرض کردم، روایاتم دیگه طبق قاعده است، هیچ مشکل نداره. نه، از خود روایات این در میاد که من گفتم، از خود روایات ها. یا آقا میفرماد شاهد داری یا نه؟ بله. ببینید تو روایات اینجوری است، مثلا روایت اولی میگه یقول و به کم تقوم علیک، چقدر پای خودت در اومده، اقول و به کذا و کذا، میگم اینقدر. بعد فعبی اوهو به ربهن، بعدم میگم که چقدر سود میخوام. قال ازا به تهو مرابهتن، ای الان نگفت که ازا به تهو به چه قیمتی، میگه به همون چیزی که خریدم، به همون چیز به شما میدم، سودم میخوام. ازا به تهو مرابهتن، اگه اینجوری که خب منش اینه که خودم نسیه خریدم، برای شما هم نسیه. این حدیث اول. حدیث دوم، فر رجل یشتر المتاع الى عجل قال لیس له ان یبیعه مرابهتا الا الى العجل الذي اشترى فان باعه مرابهتا ولم یخبر کان له اونم مثلین. یعنی همه این روایات با این میسازه که اینطوری معنا کنیم که قیمت را تعیین نکرد، گفت به هر چی که خودم خریدم به شما به همون میدم با این قصد سود. اینجا خودش که نسیه خریده، بر اونم میشه نسیه، به روایات طبق قاعده است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که نه به مبیع تعلق میگیره، نه به مبیع. خب ببین، مطلب دوم اینه که دیروز دو تا عبارتی رو که از علامه حلی خوندم، رضوان الله علیه، علامه حلی میفرمود که کسی که نسیه خرید و نگفت که نسیه خریدم، وقتی به مشتری فروخت، مشتری خیار فسخ داره. حالا اینو میخوام توضیح بدم که این خیار چیه. ببین، کسی که چیزی رو نسیه میخرد، یجب و برو او که اعلام کنه، باید بگه، و اگرم نگه گناه کرده. ای یجب و هم یجب و یه تکلیفیه ها، نه وضعی ها، یعنی تکلیفاً واجب است که بگوید. چرا؟ از باب این که بحث امانته و امانات هم بحث وجوب تکلیفیه، نه بحث وجوب وضعی. فارسیش نیستن، یعنی اگه این واجب و عمل نکن، معامله باطل نیستا، ولی گناه کرده. خب کسی که باید بگوید نسیه خریدم و نگفت، حالی که داره میفروشه، اگر که اسمی از نقد و نسیه نیاره، یعنی چی؟ یعنی گفت اینو فروختم به شما به 1,000,000، یعنی چی؟ یعنی نقدن دیگه. اطلاق کلام بایع و مشتری حمل می شود بر نقد، نه بر نسیه. اینم روشنه. خب حالا اگر که بایع دروغ گفته یا کلک زده، دروغ گفته، میگه نقد خریدم در حالی که نسیه خریده بود، یا اینکه فرض کنید که کتمان، که اصلا دروغم نگفتم ولی کتمان، که نگفت نسیه خریدم، واجبشو عمل نکرد، معامله صحیحه ولی مشتری خیار فسخ داره. این چه خیاریه؟ اون خیاراتی که توی مکاسب بود، هفت خیار، این که جزء اونا نیست. حالا میگم جزء اون خیارات که نیست. تو شرح لوم هم اگر یادتون باشه میگفت که 14 تا خیار داریم. شیخ انصاری تو مکاسب میگفت با این که گفته 14 تا ولی تازه کم گفته، بیشتر از اینه. بعد گفت که حالا ما همین هفته رو میگوییم ولی بقیه رو یه جوری تو اینا داخل کنید. این بزرگوار فرمود که بگویید خیار قبنه. خیار قبنه منش این بود که یه چیزی را به بیش از قیمت عادلانش بفروشند. حالا اگر که با خودش نسیه خریده بعدم نقد فروخت، قیمت عادلانم کار نداره. این مثل اینه که کسی میخواد یه دختر رو عقد کنه، میگه مهرش چقدره، میگه هیچی، الان سال 2024، پس 2024 سکه. این قبنه یا نه؟ این که قبن نیست، مهر مسمی هرچی میخواد باشه. از اول میخواستید قبول نکنید، این که قبل نیست. یک کسی میگه من اینو 1000 تومن خریدم، 100 هزار تومن هم میخوام بفروشم، که قبل نیست. علاوه بر این که قبلا گفته بودیم خیار قبل توی مکاسب که دیدید دلیل درست حسابی نداشت، درست دلیل قرص محکم اونجا نبود دیگه. خب این چه خیاریه؟ آیا من بگم خیار عیبه؟ یعنی عیب مبیع است که این مبیع نسیه بوده اما بایع نگفته و جوری اظهار کرده که نقد بوده، آیا این جوریه؟ یعنی خیار عیبه؟ اینم خب اجحاب میگه یکی از خیارات بود؟ نه نه آردی. خب ببینید خیار عیب یه خصوصیتی داشت که اینجا وقت نداره. خیار عیبی که تو مکاسب میگفت این بود که کسی که مشتری که خیار عیب داره مخیر است بین فسخ و رد و عرش. عرش هم میتونست بگیره دیگه، در حالی که اینجا اگر ما بگیم که خیار هست، خب عرش معنا نداره که. خودش نسیه خریده نقدم فروخته، مشتری چی رو عرش بگیره؟ آره آره درسته، بله. من اینو مکررم عرض کرده بودم که تو خیار عیب عرش وجود ندارد اینو، ولی هیچ کس نگفته بود دیگه. الانم یادم نرفته بودم که اینجوری گفتم، ولی میگم حالا طبق مکاسب دارم حرف میزنم. خب پس خیار عیب توش عرش هست و در ما نحنوفی عرش نیست، پس اینم خیار عیب هم نمیشه. حالا یه توضیح همینجا اینو عرض بکنم. ببینید خیار عیب عرش داره، عرش هم جزئی از سمن است، عرش قرامت نیست، جزی از سمنه. در ما نحنوفی که بیع نسیه بوده همیشه شما اینو میگوید که للعجل قسط من از سمن، هر چیزی نقد ارزون تره نسیه هم گرون تره. این که واضحه دیگه، للعجل قسط من از سمن. حالا که با یه نسیه را یعنی عجل را دروغ گفت، مشتری به اندازه عجل پولشو پس بگیره. بلکن للعجل قسط من از سمن درست است اما لا یقابل به سمن. ببینید این دوتا رو فرق بذارید همیشه. یک کسی که میخواد یه عبد بخره، اگر عبد بی سواد باشه یه قیمت داره، با سواد باشه یه قیمت دیگه داره. اما اون قیمت دیگه، اون قیمتی که مال با سواد است و بیشتر از بی سواده، اون قیمت رو نمیشه ثمن برش تعیین کرده. شما یه فرشی برید بخرید دست باف، بعدم این فرشی که به شما داد فرش ماشینیه، دست باف نیست، دست باف هم گرونتره. الان میتونید برید ما به تفاوت پس بگیرید؟ نه دیگه، حرامه. یا به همین قیمتی که داد برمیدارید یا فسخش میکنید. درسته که دست باف بودن باعث میشود که یه مقدار پول بیشتر بدهید، ولی این پول در برابر وصف دست بافی نیست، این پول در برابر چیه؟ خود قالی. صفات اوصاف لا یقابل به ثمن. اجل درسته که تأثیر دارد در قیمت، نسیه تأثیر تو قیمت داره، اما لا یقابل به ثمن. نمیشه بگید که مثلا خب من اینو خریدم به مثلا یک ساله 1,000,000، حالا نقدی شما حساب بکن ولی 800 تومن، اینجوری که نمیشه. بله از اول اشکال نداره بگه اینو 800 تومن نقد بخرم، ولی از اول بیاد بگه که 1,000,000 نسیه خریدم 1 ساله، بعدم بیاد بگه حالا این را همین الان پولشو میدم ولی شما 800 تومن، این نمیشه. بله ابراء ذمه و این حرفا چیز دیگری هست. بله خب طور نیست، ولی از اول میگه اونجور اون قیمت، اینجور این قیمت، شما کدامشو میخوای یک شبه معامله کنه؟ بله تو ذهنشون هست، بله میگذارن، اما ثمن رو در برابرش نمیگذارن. گفتم میگه این فرش ماشینی باشه اینقدر، نسیه باشه اونقدر، بعدم به شما به عنوان دست با فروخ، و دست باف هم نبود، نه تبع صفت، یه صفتی نداره، ولی صفقی کم نشده. این حالا نشد، تمام نشد، انشاءالله فردا همین بحث رو ادامه میدم که این خیاره چه خیاریه، یعنی توضیح نوع این خیار. و صلی الله علی محمد و